ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سودان اعلام کرد که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نمی‌کند. 3 نفر به دلیل جاری شدن سیل در فریمان کشته شدند. حسن روحانی میگوید برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند. سودان روز جمعه اعلام کرد که بعد از بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسیده که موشک‌های ضد هوایی ایرانی را نصب نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه سودان اعلام کرد که نصب این موشک‌های ایرانی می‌توانست برای کشورهای خلیج فارس سوء تفاهم ایجاد کند. سودان می‌گوید که در سال 2012 میلادی با حمله هواپیماهای اسرائیلی به یک پایگاه نظامی در جنوب خارتوم روبرو شده و در آن حمله 2 نفر کشته شدند. اسرائیل در آن زمان این خبر را تایید نکرد، اما در همان روزها مقام‌های اسرائیلی گفته بودند که سودان در شبکه قاچاق اسلحه برای شبه نظامیان خاورمیانه نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اسرائیل میگوید که این شبکه قاچاق اسلحه از حمایت ایران برخوردار است. به گفته یه مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، 3 زن در فریمان بر اثر جاری شدن سیل در روز جمعه کشته شدند. به گزارش ایرنا، حجت علی شایانفر افزود که بارش شدید و سیلاب‌های بهاری به تعدادی از روستاهای این منطقه آسیب زده و تعدادی از خانه‌های روستاییان نیز ویران شده است. روز پنجشنبه نیز در بخشی از استان گلستان سیل جاری شده بود. استانداری گلستان اعلام کرد که بر اساس برآوردهای اولیه در جریان سیل در این استان 1600 میلیارد ریال خسارت وارد شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز بعد از انتقادات امامان جمعه تهران و مشهد از اظهارات قبلی او درباره فرستادن مردم به بهشت گفت برخی دچار توهم هستند و مدام قصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. آقای روحانی در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین از آنچه دین دولتی می‌خواند انتقاد کرد. آقای روحانی پیش از این با انتقاد از شیوه‌های انتظامی و قهری در ایران گفته بود که نمی‌شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد. این سخنان واکنش شدید احمد علم الهدا و احمد خاتمی ائمه جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت که در خطبه‌های نماز جمعه بر لزوم استفاده از قوای قهری در مسائل دینی و فرهنگی تاکید کردند. آقای علم الهدا گفته است شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت پلیس هر کس را که ممنوعیت تجمع در میدان تقسیم را نادیده بگیرد دستگیر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان در جمع هوادارانش در یک راهپیمایی در استانبول افزود اگر به آنجا بروید پلیس دستورالعمل بسیار روشنی دارد که آن را مو به مو اجرا خواهد کرد. از سالگرد آغاز اعتراض‌های میدان تقسیم استانبول 3 روز گذشته، اما مخالفان اعلام کردند که همزمان با سالگرد اعتراض‌ها برای آزادی‌های دموکراتیک به خیابان خواهند آمد. به دنبال انتشار خبر پناهندگی جمشید دانای فر، مرزبان ربوده شده ایرانی به آمریکا، وزارت کشور ایران و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خبر را تکذیب کردند. گروه جیش العدل 2 ماه پیش اعلام کرد جمشید دانای فر را کشته، اما رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور میگوید این مرزبان ایرانی زنده است و ایران همچنان پیگیر وضعیت اوست. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در واکنش به انتشار خبرهای مبنی بر پناهندگی جمشید دانایی‌فر، مرزبان ربوده شده ایرانی به آمریکا، وزارت کشور ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد که هیچ گزارشی مبنی بر صحت و سقم خبر پناهندگی آقای دانایی‌فر وجود ندارد. روح الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، منبع این خبر را غیر رسمی، ناشناس و بی‌اعتبار توصیف کرد. آمریکا هم واکنشی مشابه به خبر پناهندگی جمشید دانایی‌فر داشته است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، روز شنبه در تماسی که رادیو فردا با او داشت این خبر را تکذیب کرد. او روز جمعه هم در گفتگویی با خبرگزاری مهر این خبر را بی‌اعتبار دانست. روز جمعه 9 خرداد ماه برخی وبسایت‌ها به نقل از وبسایتی با نام حقوق انسانی و اولیه بشر نوشته بودند جمشید دانایی‌فر روز پنجشنبه با یک هواپیمای نظامی به عنوان پناهنده سیاسی وارد خاک آمریکا شده است. جمشید دانایی فر گروهبان است که همراه با 4 مرزبان دیگر در روز 17 بهمن ماه سال گذشته توسط گروه جیش العدل در مرز ایران و پاکستان ربوده شد. جیش العدل 3 فروردین ماه امسال اعلام کرد که جمشید دانایی فر را به تلافی مرگ یکی از زندانیان اهل سنت کشته، اما پس از آن خبرهای زد و نقیزی در مورد زنده بودن یا نبودن او منتشر شد. در همین حال 4 مرزبان دیگر 2 پس از ربوده شدن آزاد شدند و به ایران بازگشتند. برخی از مقام‌های ایران از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین بار گفتند اطلاعاتی دارند که نشان می‌دهد جمشید دانایی فر زنده است. حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران حدود 2 پیش گفت جمشید دانایی فر زنده است و تلاش‌ها برای آزادی او ادامه دارد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم 10 پیش گفت هنوز هیچ سندی مبنی بر زنده بودن یا زنده نبودن جمشید دانایی فر وجود ندارد. اما با وجود این اظهارات سرنوشت جمشید دانایی فر از زمانی که جیش العدل اعلام کرد او را کشته تا کنون همچنان نامعلوم است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت ایران همچنان پیگیر وضعیت این مرزبان است و دولت پاکستان را مسئول می داند.
خبرگزاری ایسنا روز شنبه از نیمه تعطیل بودن چند روزه بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. این در حالی است که امام جمعه موقت اصفهان روز جمعه از تعطیلی بازار طلای این شهر خبر داده بود. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اتحادیه آهن فروشان اعلام کرد که 3000 واحد صنفی آهن فروش در تهران از روز 6 خرداد ماه به مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، از چند روز پیش تابلوی مغازه‌های طلا فروشان در اصفهان خاموش است. در این مورد محسن سرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که اعتراض طلا فروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته از 1.5 سال گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده است. آقای سرامی فروشانی در این حال خبر داد که به گفته او صدای اعتراض طلا فروشان از چند شهر دیگر ایران به گوش می رسد، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. او با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی افزود ایجاد این شرایط همان گونه که در صنعت فرش باعث از دست رفتن انحصار منطقه‌ای ایران در زمینه فرش دستباف و خروج منابع ملی از کشور شد میتواند صنعت طلا را به این سرنوشت دچار کند. در همین حال عبدالله محمد ولی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران به ایسنا گفت که مشکل فعالان حوزه طلا با قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه اجرای آن است و افزود مالیات بر ارزش افزوده باید از مرحله‌ای محاسبه شود که در آن واقعا ارزش افزوده اتفاق افتاده باشد. او درباره آنچه که ایسنا شایعه اعتصاب بازار طلا در برخی بازارها نامید افزود بازار با تعطیلی و اعتصاب موافق نیست و برای حل مشکل مذاکراتی آغاز شده است. برنامه اخص مالیات بر ارزش افزوده از 6 پیش در ایران آغاز شد. در این مدت مقام‌های دولتی چند بار سعی کردند این مالیات را از طلا فروشان دریافت کنند، اما این موضوع اعتصاب آنان را به دنبال داشت. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا فروشان ایران در اواخر سال گذشته اعلام کرد که طلا و جواهر باید با سود 7% و مالیات بر ارزش افزوده 6% فروخته شود. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر اعتصاب دیگر اصناف بازار از جمله آهن فروشان و پارچه فروشان را نیز به همراه داشته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان از اعتراض 3000 واحد آهن فروش در تهران از روز 6 خرداد به مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. به رغم این اعتراض ها رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به خبرگزاری فارس گفت که طلا فروشان قانون و توافقنامه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نمی کنند و برای پرداخت آن بهانه جویی می کنند. علی عسکری اشاره کرد که برخی مودیان از مشتریان مالیات نمی گیرند یا اگر می گیرند به دولت پرداخت نمی کنند و افزود در رسیدگی های مالیاتی طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد. خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از برخی طلا فروشان در تهران نوشت که بازار کشش گرفتن ارزش افزوده از مردم یا مصرف کننده را ندارد. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مقاومت‌هایی از جانب سنگ فروشان نیز مشاهده شده است، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
فستیوال جهانی موسیقی از جمله جشنواره‌های معروف اروپا است که هر دو سال یک بار در شهر لوزان سوئیس برگزار می‌شود. در جشنواره امسال دو هنرمند ایرانی و سوری مقیم خارج حضور دارند که برای همدردی با آوارگان سوری چند قطعه آواز دو صدایی به فارسی و عربی خواندند. گزارشی بشنوید از شهریام میریان.
جشنواره 12 روزه موسیقی در شهر لوزان سوئیس یک هفته از فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون ده ها هنرمند از کشورهای خاور دور، میانه و نزدیک و همچنین اروپا و آمریکا به اجرای برنامه‌هایشان پرداختند. هدف اصلی این جشنواره در این خلاصه شده که مردم سوئیس و دوستداران موسیقی را با انواع و اقسام موسیقی ملل و بعضاً موسیقی تلفیقی آشنا کند. در میان ده ها هنرمند دعوت شده به این جشنواره موسیقی، دو هنرمند ایرانی و سوری هم که خود را هنرمند تبعیدی می نامند، چند قطعه آواز دو صدایی به زبانهای فارسی و عربی خواندند. عباس بختیاری یکی از این دو هنرمند است که درباره چگونگی شرکت خود و میچو کندس، هنرمند سوری در جشنواره لوزان، اینطور به ما گفته.
این فستیوال دعوت کرد و گفت بود من میخوام یک موزیسین از سوریه باشه و یک موزیسین هم از ایران و اون چیزی که مربوط به دولت‌هاشون نیست بیان ارائه بدن، یعنی فرهنگ و دوستی. گفتی ما این برنامه را اجرا میکنیم و میریم به یاد اون کودکان، یاد اون زنان و آوارگان سوریه‌ای که امروز در به در هستن مثل خود ما. تبعیدی منتها ما 30 سال پشت سر گذاشتیم تا تونستیم جا بیفتیم و این آرزو رو کردیم برای ملت سوریه. هرحال خیلی احساس غریبی داشتیم هر دو به وقتی رو صحنه.
زندو دید خون فشان زغمت شبه شد آقای چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی
زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشم بغضا هواك تسعرا
آقای عباس بختیاری توضیحات بیشتری راجع به اجرای در واقع دو نفری در فستیوال جهانی موسیقی در لوزان ارائه بدین.
آقای کندس شاعرانی رو برگزیدن که از نظر نگاه و منظر به مقوله انسان و انسانیت خیلی نزدیک بودن. یک قطعه خوندن که مناسبت داشته کودکان آواره سوریه. من اشعاری پیدا کردم از عراقی و همینطور از مولانا. در واقع پیام ما پیام دوستی بود.
جشنواره جهانی موسیقی در شهر لوزان سوئیس چهارشنبه این هفته به این دور از فعالیت خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. پرویز تناولی، مجسمه‌ساز و نقاش سرشناس ایرانی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواست که در جریان بازپس گرفتن آثارش از شهرداری تهران به او کمک کند. آقای تناولی در این نامه سرگشاده که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده نوشته است که بیش از 10 سال است شهرداری تهران 57 قطعه از آثار او را از خانه‌اش برده و به او برنگردانده است. به نوشته آقای تناولی، دعوای حقوقی او و شهرداری تهران از جای آغاز شد که همزمان با شهردار شدن محمود احمدی نژاد، شهرداری تصمیم گرفت موزه پرویز تناولی را تعطیل کند. محل این موزه خانه پرویز تناولی بوده و او موفق شده که در سال 87 با حکم دادگاه منزلش را پس بگیرد، اما آثارش را نتوانسته. 24 دقیقه و 55 ثانیه با من مهرداد قاسم‌فر همراه بود.